سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، یک عضو از دولتی که ظاهراً با رأی مردم بر سر کار آمده، آنطور که خودش مدعی شده، به قصد انتقال تجربه و تخصص نظراتش را به طور خصوصی در یک گفتگو بازگو می کند. فایل صوتی این گفتگو به بیرون درز می کند و توسط ایران اینترنشنال منتشر می شود. وزیر خارجه در بخش دوم، یعنی انتشار گفتگو، نقشی نداشته و اساساً قرار نبوده از حرفهای او که برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ضبط می شده به بیرون درز کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی ظریف از حرف‌های او اظهار تعجب می‌کند. آن را خطای بزرگ می‌نامد و می‌گوید حرف آمریکایی‌ها از دهان ظریف بیرون آمده است. رسانه‌های وابسته به خامنه‌ای نیز ساعاتی پس از سخنرانی او ظریف را آماج تندترین حملات می‌کنند، بی آنکه یکی از آنان، رهبر یا وابستگان او، به این نکته اشاره کنند که وزیر خارجه در یک محفل خصوصی نظرهای تجربیش را بازگو کرده و این سطح از حمله به او پیامی ندارد جز اینکه در جمهوری اسلامی حتی وزیر خارجه هم اجازه سخن گفتن و طرح نظر ندارد. در این برنامه دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان، مسئله ظریف و نگاه خامنه‌ای به او و مجموعه وزارت خارجه را بررسی می‌کنیم. آقای مهدوی آزاد، ظریف در گفتگویی که قرار نبود منتشر بشه به گفته خودش خصوصی، صادقانه و تخصصی اظهار نظر کرده بود. سوال من اینه که خامنه‌ای تاب شنیدن یک نظر تجربی و تخصصی رو هم نداره؟
بله، اتفاقا یکی از بخش‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته همین داستان هست. آقای خامنه‌ای قبلا حداقل 2-3 بار بیشتر در جمع‌های دانشجویی ادعا کرده بود که مقامات نظام میان با او خیلی صریح حرف میزنن، انتقاد میکنن. بارها در سخنرانی‌های مختلف ادعا کرده بود که انتقاد از نظام حتی برای شهروندان عادی هم مشکلی نداره، خطری تهدیدشون نمیکنه، فشاری بهشون نمیاد. حتی در مشهد گفته بود کسی اگر ادعا بکنه که به خاطر انتقاد به حکومت تحت فشار قرار گرفته، دروغ میگوید. با این حال شما میبینید حرف‌های آقای ظریف، اون هم تازه نه در انتقاد به نظام بلکه در نقد یک بخش کوچکی از حکومت اسلامی، یعنی سپاه قدس و قاسم سلیمانی، با چه واکنش عظیمی شروع مواجه شد. حرفای آقای خامنه‌ای فقط یک بخشی، یک قطعه کوچک از این پازله. شما نگاه کنید به رسانه‌های تحت فرمان آقای خامنه‌ای، از کیهان تا صدا و سیما، از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه مثل تسنیم، فارس، اینا همشون در واقع تحت فرمان آقای خامنه‌ای هستن، تا واکنش سیاستمدارانی که اصلا منسوب آقای خامنه‌ای هستن، تا واکنش خود سپاه پاسداران. بنابراین بله، در یک جمله نه تنها اجازه انتقاد نمیدن بلکه با واکنش تند مواجه خواهد شد.
ارزیابی شما از عذرخواهی جواد ظریف چه آقای مهدوی آزاد؟ ظاهرا از حرفاش عقب ننشسته.
این نکته بسیار کلیدی است. ببینید، آقای جواد ظریف عذرخواهی نکرد بابت حرفاش، تا الان هیچگاه چنین کاری نکرده. 3 متن آقای ظریف منتشر کرده. در متن دوم یک کمکی عقب رفته، یعنی گفته که من هیچ اصراری جز اینکه صداقت داشتم در تحلیل ندارم، برای اینکه آنچه گفتم دقیق هست، نقد مضمون اون حرفی است که او زده. و در نوشته سومش باز یک گام کوچک عقب نشینی کرده، گفته اینها نظرات شخصی من هست. ولی خیلی واضح هست که او در مورد حرفاش هیچگاه عذرخواهی نکرده، هیچگاه حرفاشو پس نگرفته. حتی روزنامه کیهان امروز دوشنبه به همین مسئله پرداخته، سر همین با آقای ظریف در واقع حمله کرده با آقای ظریف، ضمن اینکه آقای ظریف تازه در اون باره هم حتی عذرخواهی به اون مفهوم نکرده، ابراز تأسف کرده. بنابراین چیزی که در تاریخ باید بمونه و چیزی که ما نباید فراموش کنیم این هست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت قاسم سلیمانی و سپاه قدس پروژه روسیه علیه برجام رو اجرا کردن در ایران، گفت روسیه عمل میکنه، یعنی ایران عامل بودن. و بعد از فشار و حتی بعد از حملات آقای خامنه‌ای هم آقای ظریف این تحلیل رو هیچگاه پس نگرفت و ازش عذرخواهی نکرد، حداقل تا این لحظه.
ظریف بیشتر از 3 ساعت در اون فایل صوتی حرف زده بود آقای مهدوی آزاد. علی خامنه‌ای فقط به بخش میدان و دیپلماسی پرداخت. چرا رهبر جمهوری اسلامی نکات مهمی مثل اشاره ظریف به خیانت روسیه رو ندیده گرفت؟ همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردید.
در واقع در همون بحث میدان و دیپلماسی هم باز آقای خامنه‌ای فقط یک بخش کوچک، یعنی بخش مربوط به قاسم سلیمانی رو برجسته کرد. در همون بخش مربوط به میدان و دیپلماسی جواد ظریف بحث هواپیمایی ایران ایر رو هم مطرح کرده بود، همار که آقای قاسم سلیمانی چی کار باش کرده بود، یا بحث حمله به هواپیمای مسافربری بوئینگ رو هم مطرح کرده بود که در شورای عالی امنیت ملی چطور با او برخورد کردن و او رو داشتن وادار می‌کردن که بره تکذیب بکنه. فقط یک قسمت رو خامنه‌ای برجسته کرد، اونم انتقاداتی که به قاسم سلیمانی کرده بود. ببینید یه واقعیت وجود داره، قاسم سلیمانی یه جورای ناموس رهبری جمهوری اسلامی شده، یه جورای ناموس حکومت شده بعد از ترور شدن. این یک مسئله است. دومی که حرفایی که آقای ظریف زد چیز کوچکی نبود. قاسم سلیمانی دست راست رهبری جمهوری اسلامی است. او داره میگه پروژه روسیه رو داشته در ایران اجرا می‌کرده. این چیز کوچکی نیست، مخصوصا با اون بحث‌هایی که به صورت تاریخی، البته بخشش میس اینفورمیشن شایعه است، در مورد رابطه بخشی از روحانیون، رابطه بخشی از نیروهای سپاه پاسداران با روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، یعنی جهان شرق، ما شنیده بودیم. برای من فکر میکنم آقای خامنه ای در واقع از این زاویه داره خط قرمز خودش رو به رخ میکشه که برای من قاسم سلیمانی یک حریم بسته است، واردش نشید. این در واقع ادامه همون سیاست تبلیغاتی حکومته که با اون تجمعات میلیونی شروع شد و بعد تو این طول این یک سال اخیر به اونجا رسیده که قاسم سلیمانی رو به یک نماد حکومتی تبدیل کرده، اونقدر که آقای خامنه ای او رو در این سخنرانی اخیرش با حضرت علی مقایسه کرد.
به عقیده شما وزارت خارجه بعد از این موضع‌گیری صریح خامنه ای با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟
با چالش جدی حاد یا خاصی مواجه نمیشه. ببینید وزارت خارجه در ایران همین الانش هم جایگاه بزرگ استثنایی و قابل توجهی نداره. در سیاست خارجه ایران ما میدونیم سیاست خارجه استراتژیک ایران با روسیه از وزارت خارجه عملاً جداست، در نهاد رهبری دنبال میشه. در مورد توافق ایران و چین، هرچند که آقای ظریف یه بار گفت چینی‌ها حتی لاریجانی رو هم نمیشناختن، منتها باز دیگه ما میدونیم که رهبر حکومت یک نماینده ویژه گذاشته و در سطحی فراتر از وزارت خارجه دنبال میشه. در مورد سیاست خاورمیانه، یعنی رابطه ایران با اعراب حاشیه جنوب خلیج فارس، 40 سال است که این سپاه قدس که بازیگر تمام سفرهای ایران، یا حداقل دقیق‌تر بگم عمدتاً اغلبشون از سپاه قدس آمدن و خود آقای ظریف هم گفته که من نقشی در سیاست خاورمیانه ایران ندارم. الانم مذاکراتی که با اعراب عربستان سعودی داره انجام میشه از شورای عالی امنیت ملی است. حوزه آمریکا که اصلا در واقع خط قرمز حکومت، در واقع وزارت خارجه یک کمکی با اروپا و کشورهای غیر مهم نقش داشت. از این زاویه حملات یا حرفای آقای خامنه ای تاثیر جدی نداره. وزارت خارجه کارگزار جمهوری اسلامی است، یه سری دستور کار بهش میدن، میره در مذاکراتشون پیگیری میکنه. فکر نمیکنم به جایگاهش چه در داخل ایران چه در خارج ایران آسیب جدی بزنه این ماجرا.
در این شرایط که الان مذاکرات برجام و با آمریکا و همونطور که گفتید با عربستان و اینها در کاره، فکر میکنید ظریف چه دشواریهایی پیش
ببین این داستان یک مکعب روبیکه. بخشای از این داستان به ضرر آقای ظریف تمام شد، بخشای از این داستان به نفع او تمام شد. به هر حال چیزی که فراموش نکنیم و نادیده نگیریم این هست که حرفایی که او دوست داشت بزنه، میخواست بزنه، به هر حال منتشر شد و همه در موردش فهمیدن. بخشی از مردم بهش گرایش پیدا کردن، بخشی دیگه بهش انتقاد میکنن. یه داستان خیلی مفصل و چند وجهی هست. در ساختار جمهوری اسلامی این اولین کسی نیستش که حرف میزنه و مثلا ولی فقیه از او انتقاد میکنه. خود همین آقای خامنه ای حملاتی که مرحوم روح الله خمینی، آیت الله خمینی به او کرده تقریبا در ساختار ایران بی سابقه است. یعنی ما کسی رو نداریم از مقامات فعلی جمهوری اسلامی که اون اندازه که آقای خمینی علیه خامنه ای حرف زد. 3-4 تا سخنرانی، 3-4 بار موضع گرفت. یک بار حتی با آقای خامنه ای گفت که تو اصلا نفهمیدی ولایت فقیه یعنی چی. اینو شما در خاطرات هاشمی خیلی خوب میتونید ببینید. با این حال آقای خامنه ای میبینید رهبر هست. ما حتی در ساختار فعلی حکومت هم کسانی رو میبینیم که مغزوب همین رهبر فعلی قرار گرفتن. معروف‌ترینش محمود احمدی نژاد هست. کسان رو حتی میبینید در ساختار فعلی زندانی آقای خامنه ای شدن، اما دوران زندگیشون رو میکنن. بعضی وقتا هم حتی در قدرت حضوری دارن. اون چیزی که در یک جمله میتونم بگم، اگر کسی رؤیای این رو داشت که جواد ظریف نامزد بشه در انتخابات، این رؤیا دیگه به نظر من نابود شده است. احتمالش بسیار بسیار پایینه. در واقع حرفای آقای خامنه ای یه جورایی یک امتیاز منفی خیلی بزرگ محسوب میشه. برای این از بحث نامزدی آقای ظریف که بگذریم، در سایر حوزه‌ها من فکر میکنم باید منتظر باشیم. آقای ظریف طبیعتاً مثل وزرای خارجه دیگه موقعی که دولت عوض بشه کاری نخواهد داشت، مگر اینکه یهو مثلا اسحاق جهانگیری کاندیدا بشه، بعد یهو مردم تصمیم بگیرن رأی بدن و بعد اویوهو برنده بشه که خب احتمالش در این شرایط فعلا ضعیفه، کمتر از 2 ماه مونده به انتخابات. در این صورت او کنار خواهد رفت، منطقا یه کار حاشیه‌ای هم به او خواهند داد، یه مدتی هم در صدر توجه یا در کانون توجه نخواهد بود. به گمان من آینده نهایی او برمیگرده به تحولات اصلی در مورد حکومت، اینکه حکومت آیا میره به سمت اینکه کره شمالی بشه که در این صورت جواد ظریف امثال او شاید زندان برد حتی، یا اینکه میخواد باز بکنه که در این صورت اون موقع جواد ظریف میتونه دوباره برگرده به قدرت و یک فرصت تازه داشته باشه.
پیرو صحبتتون درباره انتخابات، حرفای خامنه ای درباره ظریف چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت به عقیده شما؟
ببین، بخش‌هایی از نیروهای معروف به اصلاح طلب یا چپ مذهبی سعی می‌کردن آقای ظریف رو به عنوان یک نامزد مطرح بکنند. اخبار متواتری وجود داشت، از جمله می‌گفتن که او نامه‌ای نوشته به بیت رهبری که نشون می‌داد او نمی‌خواد کاندیدا بشه. به هر حال ولی این فشار وجود داشت. این نوار 3 ساعت و نیم البته نشون می‌ده که آقای ظریف ظاهراً تایید دلش بعدش هم نمی‌اومده. این ماجرا به گمان من با این اتفاقات آخر تا حد زیادی منتفی شده، یعنی نه جواد ظریف انگیزه خواهد داشت، نه دیگه رابطهش اونقدر شیرین هست با آقای خامنه ای، نه شورای نگهبان خیلی به او اجازه خواهد داد. آلترناتیو دوم یا گزینه دوم این بودش که جواد ظریف رو به عنوان معاون اول معرفی کنند، یک زوج انتخاباتی مثلا درست کنند از علی لاریجانی و جواد ظریف. این آلترناتیو همچنان مطرح بود. فکر می‌کنم در این زمینه هم او کمی با چالش مواجه شده، هرچند مسئله منتفی نیست. با این حال فکر می‌کنم این حجم این هیجان و این ماجرا کمی او را از صحنه سیاسی دور خواهد کرد، خودش هم احتمالاً انگیزه نخواهد داشت. میمونه آلترناتیو سوم، یعنی اینکه کسانی کاندید بشن و آقای ظریف بخواد مثلا موضع بگیره و از او حمایت بکنه، که با توجه به این شرایطی که الان به وجود اومده در این زاویه به نظرم آقای ظریف کمی کردیتش بیشتر شده، هرچند فضای ایران فضای یکسره در طبقه متوسط علیه انتخابات گفتمان غالب، گفتمان تحریم هست و تصور نمی‌کنم تو این زمینه بتونه بازیگری جدی بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.